با نام او و با
سلام. دیروز آرایه های غزل 390 رو شرح می کردیم با شما. تمام صنایع بدیعی، چه لفظی و چه معنوی رو گشودیم و شرح کردیم، اما آرایه های بیت 8 و 9 و 10 و 11 ماند. این صنایع رو شرح می کنیم زیرا دو سه نکته بسیار مهم در ذیل شرح غزل 390 آن هنگام که این غزل رو شرح می کردیم با شما خوبان فرو ماند که سزاوار است امروز بعض گرامی شما برسانیم تا روشن‌تر شود که ذهن نازنین خواجه بزرگ شیراز حافظ و طبع بسیار توانای او به چه واژگان و ایهامی و ایهامهایی می اندیشیده که بی تردید تا چندین و چند بار این ابیات رو نخوانیم به اون راز و رمزها پی نمی بریم، که امروز در واقع تحفه‌ای میتواند این عرض من باشد برای شما گرامیان در ذیل بیت 9 از غزل 390. کدام است آن بیت گوشگیران انتظار جلوه‌ای خوش میکند؟ اگر به یاد شما خوبان مانده باشد در شرح این غزل عرض کردیم انتظار کشیدن در همه سرزمین های که زبان فارسی رایج است و ساری میگوییم انتظار کشیدن. چرا خواجه اینجا انتظار از مصدر انتظار کردن به کار برده؟ نکته ای بسیار شگرف دارد. تا شما خوبان به این نکته التفات کنید و این بنده به عنوان هدیه‌ای این راز و رمز رو باز بکشایم، اجازه بدید که بیت 8 و 9 و 10 را و همچنین بیت 11 رو آرایه‌هاش رو توضیح عرض کنم. بعد از این نشگفت، برای دوستانی که همکنون به ما پیوستن عرض می‌کنیم شرح غزل 390 به پایان رسیده، همکنون بران سریم که صنایع بدیعی یا آرایه های این غزل رو شرح کنیم. دیروز تا بیت 8 و حال از بیت 8 امروز به شرح آرایه های بدیعی چه لفظی و چه معنوی خواهیم پرداخت. بعد از این نشگفت اگر با نکهت خلق خوشت، و حتما نشگفت بخوانیم تا لغزشی در وزن شعر فراهم نیاید. بعد از این نشگفت یعنی شگفت نیست، شگفت‌انگیز نیست، تعجب‌آمیز نیست. از این پس که تو آمدی و بر تخت جلوس کردی شگفت‌انگیز نیست اگر با شمیم خلق نیکوی تو از این صحرا که حالا بخش مالمیر و یا ایزه کنونی و یا هر جای دیگر که ایزج در آن روزگار خوانده میشد، شاید آن روزگار هم ایزه خوانده میشد، خواجه عزیز ما برای ملودی خوشتر این گونه به کار برده، اما مبتنی بر دو نسخه پایان سده نهمی خیزه در صحرای ایران نافه مشک ختن، که عرض کردیم از نظر ریشه ایرج و ایران و ایزه شاید بی تناسب نباشد، ایرج و یا ایران، که این توضیح رو به تفصیل در ماهای گذشته عرض کردیم و قدسی و حکیم و قاآنی نیز این گونه ضبط کردند. بر این پایه، از این پس شگفت‌آمیز نیست اگر با شمیم نکهت، شمیم خلق نیکوی تو از صحرای ایزج نافه مشک ختن بوش به مشام نرسه. مشک ختن عرض کردیم مشکی بوده است که آهوان ختایی یا ختنی به دست می دادند. نشگفت و نکهت به گونه‌ای سجع مترفند. خلق و مشک با سجع متوازن زیرا هم وزنند. خیزت ایزج ببینیم که هم وزنند. سجع متوازن یا سجع هم وزن، هم سنگ، هم آهنگ، هم آوا، میانه نکهت و خلق و خوش و نیز میان نافه و مشک و ختن تناسب برقراره. همچنین میان صحرا و ایزج و ختن نیز تناسب دیده میشه. هم حروفی نه پنج بار واجارایی میان خلق و خوش و خیزد و ختن و نیز هم حروفی ته چهار بار. بیت نهم بیت بسیار در خور تأملی است. گوشگیران انتظار جلوه‌ای خوش می کند. خب انتظار کردن، ما امروز می گوییم انتظار کشیدن، فعل معین دیگری را با انتظار به کار نمی بریم. دیروز هم همین بوده است، زیرا سابقه ای ندارد در ادب پارسی الا بسیار شاز و نادر. اما چرا حالا خواجه گوشگیران انتظار جلوه‌ای خوش می کشند که خیلی معقول متداول روان ترست به کار نبرده و فرموده انتظار جلوه‌ای خوش می کنند؟ اگر به یاد شما باشد اجازه بدهید از شما سوال کنم که آیا سوالی را که در آغاز برنامه عرض کردم و خواستم به یاد گرامی شما آمد یا نه؟ اگر نیامد با این واژه به یاد شما می آورم، زیرا ماها پیش در این باره با هم بسیار سخن گفتیم. در مصرع دوم طرف رو ملاحظه بفرمایید، اگر به یاد داشته باشید ما در ذیل الطرف با هم سخن گفتیم. الطرف که به معنی چشم و دیده نیز هست، با حالا توضیح خواهیم از کرد. به معنی پلک هست، چندین بار در ادب تا چندین بار در ادب چشم به هم زدن و در آیات محکمات به کار رفته که حالا عرض می کنم توضیح عرض خواهیم کرد. گوشگیران به گوشه چشم نیز اشارت دارد و باز به کسانی که از این پیش گوشگیر بودند و خانه نشین. گوشگیران انتظار جلوه‌ای خوش می کنند. گوشگیران جلوه می کنند. گوشگیران اشاره به چشم دارد، گوشه چشم. جلوه کردن به چشم اینجا اشارتی روشن دارد. چرا؟ زیرا طرف در مصرع دوم به کار رفته. پس تناسب و ایهام رو ببینید چه به راستی رستخیز ایهام و تناسبی که خواجه به کار میبرد. بنده شاید روزها و ساعتها فکر کردم که چرا خواجه نازنین می کشند به کار نبرده، آخه چه نسبتی داره. بعد متوجه واژه طرف شدم. اجازه بفرمایید طرف را از منابع کلاسیک عربی با شما خوبان پی بگیریم و بررسی کنیم. طرف ببینید طرف یطرف و طرفن و نیز اطرف که جمعش اطرافه، به معنی چشمه، به معنی پلک زدن، نگاه کردن، کناره و پایان هر چیز را نیز طرف میگویند. طرف البصر و پلکاش تکان خورد طرف البصر و ما بقیت منهم عین تطرف، کسی نموند اساسا از لشکر آنان که پلک بزنه. ما بقیت، هیچ کس باقی نموند. منهم عین تطرف که اساسا پلک بزنه. طرف الیه او را نگریست، طرف عینیه و یا طرف به عینیه، پلکاش رو تکان داد. طرف عینهو، به چشم او زد. پس طرفه هم به معنی پلک زده، هم به معنی چشم، و هم معانی متفاوتی که برشمردیم. و اندهم قاصرات و طرف به یاد داریم، و یا در داستان سلیمان قبل ان یرتد الیک طرفک، پیش از اون که چشم به هم بزنی، قبل ان یرتد الیک طرفک. پس میبینیم که طرف معانی گوناگونی دارد. بر این پایه خواجه نخواسته است که از معانی ایهامی گوشگیران و طرف به سادگی بگذرد و با جلوه‌ای خوش می کنند این ایهام را صید کرده برای خود. گوشگیران انتظار جلوه‌ای خوش می کنند، گوشگیران جلوه می کنند به گوشه چشم، خود چشم جلوه می کنند. حالا برشکن طرف کلاه و این طرف آن طرف را نیز، البته این طرف یعنی کناره، همچنان که در ذیل معانی طرف عرض کردیم، برشکن طرف کلاه و برقع از رخ برفکن یا برفگن که توضیح به تفصیل عرض کردیم. در نتیجه میبینیم که خواجه می کشند به کار نبرده است تا آرایه ایهام تناسب دلپذیری رو برای خود صید کند و فراهم بیاورد. حال گوشگیران و انتظار کشیدن طبیعی است که با یکدیگر تناسب دارند. طرف کلاه شکستن، برقع از رخ برافگندن باز با هم تناسب دارند. گوشه و جلوه، سجع متوازی، گوشه، جلوه. همینجا بگویم که جلوه و گوشه را در جایگاه قافیه نمیتوان قرار داد، اگرچه در تصنیف و ترانه معفو است ولی باید لحاظ کرد. اما برشکن و برفکن، سجع متوازی، برشکن، برفکن، هم هموزن و هم همروی. و نیز برقع و کلاه با هم تناسب دارند. گوشگیران با طرف بسیار تناسب دارند، همچنان که پیش از این توضیح عرض کردیم. گوشگیران جلوه‌ای خوش می کنند و طرف نیز باز با هم تناسب دارند، که عرض کردیم طرف به همه معانیش ایهام تناسب یا ایهام تداعی دلپذیر و درخشانی رو در این بیت برای ما صید کرده. خود واژه خوش به همه معانی با چشم و گوشگیر و طرف و اینها باز تناسب خوشی رو فراهم می کند. هم حروفی ر 7 بار، ن 5 بار. بیت دهم، مشورت با عقل کردم، گفت حافظ می بنوش یا باده نوش با هر دو ضبط، ساقیا می ده به قول مستشار مؤتمن. مشورت و عقل و مستشار و مؤتمن با یکدیگر تناسب دارن. مشورت یعنی رایزنی، طبیعی است که با خردمندان رایزنی سزاوار است. مستشار، المستشار و مؤتمنون، رایزن باید امین باشد، با کسی که رای میزنی و مشورت میکنی. مستشار میتواند به معنی مشاور باشد. می و نوشیدن و ساقی نیز با هم تناسب دارد. آرایه پای در ابتدا، پای در ابتدا. چرا؟ زیرا می در پایه یا عروض مصرع به کار رفته است. ببینید، می بنوش در بخش پایانی مصرع، به اینجا هم عروض میگویند و هم پایه. معنی عروض همان پایه است. حالا ساقی یا می باز در آغاز مصرع دوم نیز به کار رفته است. پس آرایه پایه در ابتدا به بخش آغازین مصرع دوم نیز ابتدا میگوییم. اجازه بفرمایید یک بار دیگر این چهار رکن را عرض کنیم. به بخش آغازین مصرع اول صدر میگوییم، و یا آغاز و یا اول. صدر همین به همین معنی است. به بخش پایانی مصرع نخست، پس این شد بخش آغازین و بخش پایانی، عروض میگوییم یا پایه. حال بیاییم بر سر مصرع دوم. به بخش آغازین مصرع دوم ابتدا میگوییم، ابتدا، شروع. به بخش پایانی مصرع دوم از ضرب یا عجز یا انجام یا پایان گفته می شود. در نتیجه آغاز در پایه، آغاز در ابتدا، آغاز در انجام. حال پایه در ابتدا، پایه در انجام، و حالا ابتدا در پایان. یعنی دقیقاً معادل رد و صدر الی العجز، رد و صدر الی العروض، رد و صدر الی الابتدا، رد الابتداء الی العجز، و امثال این اصطلاحا. و اما در این بیت آرایه تضمین به کار رفته، زیرا خبر المستشار و مؤتمنون به گونه‌ای در این بیت تضمین شده است. تضمین آن است، آرایه است که ما مصرعی را و یا بیتی را و یا خبری را و یا بخشی را از کسی به وام بگیریم و در اثر خود جای دهیم. به این آرایه، آرایه تضمین میگویند. اما قول به چندین معنی ایهامی در این بیت به کار رفته. قول هم به معنی قول و غزل که در تصنیف عرض کردم غزل شعر فارسی رو میگفتن و قول تصنیف های عربی رو، هم به معنی گفته و گفتن است، هم به معنی سخن است. به معنی گفتن نیز، هم به معنی پیمان و عهده که حالا ما به کار میبریم. در نتیجه آرایه ایهام تناسب به اعتبار معانی ایهامی قول، حالا یا قول، و تناسب آن با خود فعل گفت. ببینید، گفت حافظ، این قول با گفت نیز میتواند تناسب داشته باشد، و حافظ و ساقی و عقل با همه معانی که پیش از این برای قول برشمردن. و از دیگر سوی قول و گفت نیز با هم تناسب دارند. و از نظر تون و آوا هم اکنون به یادم آمد، سجع متوازن را با هم تشکیل می دهند. ببینید، قول، گفت تقریبا هم آوان، ولی هم روی نیستند. هم حروفی م هفت بار و نیز هم حروفی ق میان عقل و ساقی و قول. اما بیت آخر، ای سبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار، تا از آن جام زرفشان جرعه‌ای بخشد به من. بر و زر، سجع متوازی یا سجع همسان و همگون، عرضه و جرعه سجع متوازی، عرضه جرعه تقریبا با هم هم وزنند و هم رویند. کسی از دوستان شنونده این حرف روی را در شمار همت انداره ای هست. زر و من سجع متوازن، دار و جام باز سجع متوازن. میان واژگان ساقی و بزم و جام و جرعه و زرفشان تناسب برقراره. میان جام و زر بخشیدن نیز تناسب دیده میشه. و اما در جای خود توضیح عرض کرده ایم، اما همکنون نیز توضیح به پیشگاهتون عرض خواهیم کرد که زرفشان معانی ایهامی گوناگونی دارد. نخستان که جامی است که با آن زر می‌بخشند، زیرا طبیعی بوده است که وقتی دینار یا درهم می‌بخشیدند به عنوان صلت در جام و ظرفی می‌کردند. دو دیگر جامی که خود از زر بوده است و زر می‌افشانده. سه دیگر مایه زرگونی که یا طلایی و یا به رنگ‌های سرخ متمایل، در نتیجه جامی که مایه زرگون در آن بوده است و نوشانده می شده و یا با آن می نوشیدن، و باز معانی دیگر، زرافشان، طلایی رنگ. اما آرایه بسیار درخشانی که در این بیت به کار رفته با براءت استحلال شروع کرده است و با حسن طلب به پایان میرساند، زیرا شاعر به هر مفهوم و معنا جام زرافشان میخواهد. به هر معنی که بپنداریم، هم حروفی ب شش بار، ز سه بار، صاد زاد یک بار و باز صاد یک بار و سین در مجموع شش بار، اینها هم آواشون یکیست و هم حرف ز با سه همچنان که پیش از این عرض کردم بسیار آواشان به یکدیگر نزدیک است. هم آوایی هشت مصوت کشیده آ. اما دو سه قطعه در ذیل بیت ششم از غزل 391 خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، پیر میخانه چه خوش خوان معمای دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. دو قطعه در منابع یافتم، یکی از این دو قطعه بسیار فصیح است. دریغم آمد که این هفت خطی که بر دور جام، دور باز به معانی و متفاوت، نوشته شده بوده یا نقش بسته بوده را در یک بیت یا دو بیت به عرض شما خوبان نرسانم. بود بر دور جام ها زین پیش هفت خطی که رشک نسرین بود، جور و بغداد و بصره ازرق و عشق و از پس کاسگر فرودین بود. و قطعه دیگر، جام را بود هفت خط زین بیش، هر یکی در صفا چو آینه، جور و بغداد و بصره و ازرق، عشق و کاسگر و فرودینه. تا فردا، وقت خوش.